أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
إن شاء الله که جلسمون مورد قبول حضرت ابا عبدالله الحسین قرار بگیره و تسلایی باشه برای دل داغدار آقا بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا، و انشاءالله که از این جلسمون فیض و برکتی هم به ارواح در گذشتگان باشه، گذشتگان از جمع حاضر و مخصوصا بانی محترم جلسمون، صلواتی رو عنایت بفرمه.
اللهم صل على محمد.
شب گذشته بحثمون رو بردیم به سمت آیه الرجال و قوامون علی النساء و صحبت کردیم، چند تا ویژگی رو گفتیم خداوند متعال وقتی مسئولیتی داده به مردان در قبالش یه سری چیزهایی رو از اونها خواسته و این شرایطی رو هم باید قرار بده، و طبق خطبه 216 امیرالمومنین در نهج البلاغه عرض کردیم هر حقی متقابل و حقی که به وجود میاد متناسبش حقی رو هم باید در واقع اعطا بشه به دیگران، و عرض کردیم در برابر این مدیریتی که خداوند متعال قرار داده وظیفه خانم‌ها اطاعت میشه و وظیفه آقایون در واقع اون تقویت روحی خودشون و اعتماد سازی در خانواده، که 5 نکته رو عرض کردیم به صورت کلی. حالا مثال خاصش در خانواده بود برای توسعه هر رابطه‌ای، ولی که در هر جایی رابطه ما رو به بهبود باشه باید اعتماد سازی کنیم با این 5 مؤلفه که اصلی ترین و مهمترین و اولینش صداقت بود و شد امانت داری، وفای به عهد، انصاف و نهایتاً استقلال در تصمیمات. و به همین بهانه اشاره‌ای به بحث مشورت کردیم که ارزش مشورت استفاده از عقول دیگران و تکریم بخشی به دیگران، به همسر و فرزندان. بحثی رو که امشب میخوام ادامه بدیم انشاءالله در ادامه آیه که شب اول خدمتتون آیه تلاوت شد، آیه 21 که سوره روم، خداوند متعال فرمود و من آیات ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها. تا اینجاش رو توضیح دادیم که خدای متعال همسرانی از جنس خودتون آفرید که به واسطه اونها آرامش در شما برقرار بشه، و ادامه آیه فرمود خدای متعال و جعل بینکم موده و رحمه، و خدای متعال بین شما، بین زن و مرد، موده و رحمت رو قرار داد. نکات مختلفی میشه از این آیه استفاده کرد، من چند نکتهش رو خدمتتون عرض میکنم. نکته اول این که خداوند متعال میفرماید و جعل بینکم موده و رحمت. این فاعل فعل جعل کیه؟ فاعل فعل در واقع همون فاعل ابتدای آیه است، خداوند متعال که داره موده و رحمت رو در انسان ها قرار میده. این محبتی است که خدای متعال در دل زن شوهر قرار میده. یعنی ابتدای ازدواج، همون اول آشنایی، میبینیم که یه دفعه این دختر پسر چنان به هم علاقه مند میشن که قبلش هیچ خبری نبوده، قبلش از سر مهریه و فلان و موضوع دیگه هم کلی اختلاف داشتیم. این محبتی که یک دفعه در وجود ما قرار میگیره این کادوی الهی است، این هدیه الهی به زن و شوهر، و یه سرمایه‌ای که خداوند متعال در ابتدای زندگی به من و شما اهدا کرده است. حالا برخورد من و تعامل من با این سرمایه باید تعامل مناسبی باشه. ما با سرمایه هامون روش های مختلف میتونیم تعامل کنیم. بعضی ها سرمایه شون رو توی یک معامله از دست میدن، ضرر میکنن، سرمایه رو از دستشون خارج میشه و خسران برشون ایجاد میشه. بعضی ها سرمایه رو راکب نگه میدارن. اتفاق بدی که برای ما میفته اینه معمولا. ببینید 100 میلیون تومن من جایزه برنده میشم، الان این دستمون کاغذ میکشیم بیرون، از این کاغذ در میاد 100 میلیون برنده میشیم. حالا این 100 میلیون رو بعضی از بزرگواران قرار میدن تو بالششون، زیر سرشون، با خیال راحت میخوابن. خب این سرمایه شاید ظاهرش این باشه که حفظ شد، اما این سرمایه رشدی نداشت، بروز بیرونی نداره، قابل استفاده نیست برای من. و این سرمایه سال به سال 10% 15% 40% هم تورم اینو میاره پایین‌تر و بی ارزش‌ترش می‌کنه. نه تنها سرمایه‌مو زیاد نکردم که از دست دادمش. در واقع آبی که راکد میشه و به جریان نمیفته بعد این مدت میگنده، از بین میره، باطلاق میشه، دیگه به درد من نخواهد خورد. وقتی آب ارزشمنده، وقتی همیشه زلاله که جریان داشته باشه، هم خودش زلال میمونه و هم حیات بخش برای دیگرانه، به هر چیزی که سر راهش باشه حیات میده. خب این محبتی که در قلب من خدای متعال قرار داد باید جریان داشته باشه، باید به جریان بیفته. و راه شعرش که ابراز بشه و اثبات بشه. این بحث عرض کردم بحث کلیه، یعنی من با یه دوستم، با همکارم، با رفیقم، هر جایی که هستیم، این بحث ابراز محبت فقط مخصوص زن و شوهر نیست، به فرزند هست، به همکار هست، به دوست هست، به هر کسی که تو دایره زندگی من محبت کردن مجازه، این محبت باید احترام بشه و این سرمایه نباید فقط تو دلمون بمونه، این سرمایه باید بروز داده بشه. نکته دومی که از آیه میخوام خدمتتون عرض کنم نکته بسیار سنگینیه، لذا سندش رو عرض بکنم. تفسیر نور حجت الاسلام علیه السلام حجای قرائتی که تفسیر نور تفسیر بسیار ارزشمندی است، 12 جلد و یکم متفاوته با تفسیرهای دیگه. نکته آیات رو استفاده کرده و هر آیه رو نکاتش رو گفته، خیلی به درد زندگی روزمرهمون میخوره واقعا رجوع به این تفسیر. ایشان یکی از نکات زیل این آیه اینو میفرمایند که وقتی خداوند میفرماید و جعل بینکم مودة و رحمة، یعنی چی؟ یعنی کار خدا قرار دادن محبت و رحمت تو دل خانواده هاست. هر کسی که به هر شکلی با رفتارش این محبت رو سلب بکنه، این کار شیطانیه. حالا خودشون چه عاملش باشن که از بیرون کسانی این محبت رو سستش بکنن. عامل محبت در خانواده خداونده. هر چیزی و هر کسی که این محبت رو سلب بکنه از خانواده میشه کار شیطانی و در واقع یه جوری داره نیروی شیطانه، داره کار شیطانی انجام میده. خیلی تعبیر سنگینه، پس خیلی مراقب باشین نسبت به کارهامون. و نکته بعدی اینه که تو این آیه مودت و رحمت توأمان شد، فقط دوست داشتن خالی نیست، یه رحم و مروتی هم باید نسبت به هم داشته باشیم، یک رفاقتی هم کنارش باید باشه. من باید رحم داشته باشم، مراقبت کنم، دلسوزی کنم، این هم فوق‌العاده مهمه که باید کنار این مد نظر داشته باشه. اما نسبت به معنای مودت شاید لازم باشه کم توضیح بدیم که اصلا مودت به چه معنا؟ چرا خدا متعال نفرمود محبت، فرمود مودت؟ کلمه مودت با اون کلمه‌ای که ما تو ادبیاتمون زیاد استفاده می‌کنیم، کلمه مقدسی که متأسفانه گاهی موقع به هوس‌بازی ها هم اطلاق میشه، اون کلمه کلمه عشقه. مودت معادل عشقه. اما ما تو قرآن کلمه عشق ریشه های عشقه رو به هیچ عنوان شما مشاهده نمی کنید. تو کلام امیرالمومنین، تو نهج البلاغه این کلمه یک بار استفاده شده و اون هم با معنای منفی. آقا فرمودن من عشق قلبه اعشا بصره، کسی که قلبش عاشق میشه چشمش کور میشه. دلیلی که از این واژه استفاده نشده قاعدتا به خاطر ادبیات جاهلیت اون زمان بوده که در ادبیات جاهلیت کلمه بسیار پرکاربرد بوده و معمولا عشقهای ناپاک و روابط ناپاک با این کلمه اصلاح میشده. لذا قرآن میخواسته ساحت مقدس خانواده و محبت ارزشمند بین زن و شوهر رو با این کلمه به کار نبره. مودت 4 تا ویژگی داره. مودت محبتی است که درش 4 ویژگی قرار گرفته. اولین ویژگی مودت اینه، محبتی است که به خاطر نفس محبوبه. یعنی کسی که مودت داره محبوبش رو به خاطر خودش دوست داره، نه به خاطر پولش، سرمایه، زیباییش، امکاناتش. حالا ما فرصتمون کمه، ما رو بحث ملاک‌های ازدواج همیشه این رو عرض میکنیم که مراقب باشیم زیبایی و پول و ثروت و جایگاه اجتماعی اینا نشه ملاک ازدواجمون. و در روایات داریم کسایی که به خاطر زیبایی ازدواج میکنن هیچ وقت به مقصودشون نمیرسن، کسایی که به خاطر پول ازدواج میکنن به مقصودشون نخواهند رسید. ملاک‌های ازدواج باید ملاک‌های صحیح باشه و محبوب رو باید برای خودش، نه به خاطر منافعی که میخوان ازش به دست بیاریم دوست داشته باشه. هر وقت محبت شد منافع، یعنی من یکی رو دوست دارم، من رئیسم رو دوست دارم، چرا؟ چون همیشه برگه مرخصی ما رو امضا میکنه و اضافه کار ما رو هم میده و نمیدونم حقوق اضافه هم میده. کارفرما رو دوست دارم، این کارگرم رو دوست دارم چون خوب کار میکنه، دیگه دوستش ندارم، چرا؟ چون خوب کار نکرد. وقتی محبت میشه به خاطر یه چیز بیرونی، تا سلب شد دیگه محبت از بین رفته. چرا فرمودن به خاطر زیبایی ازدواج نکنید؟ من گفتم زیبایی رو مذمت نکردن تو روایاتمون، به خاطر اینکه وقتی شد زیبایی فقط ملاک من در ازدواج، اتفاق خدای نکرد افتاد، زیبایی سلب شد، دیگه این محبت هم از بین خواهد رفت. اما مودت محبتی است که به خاطر خود محبوبه. دومین نکته در مودت اینه که مودت به محبت‌های اصلاح میشه که پایدار هستن، محبتی که گذرای امروز هست، فردا نیست. عرض کردم همین عشقای خیابونی که 1 سال، 2 سال، 3 سال، 5 ماه، 6 ماه دوام داره، اینها مصداق مودت نیستن. محبتی است که پایداره، راحت از بین نمیره، با 2 تا اتفاق و 2 تا دعوا این محبت از بین نمیره. یعنی بعد یه مدتی، شب اول عرض کردم بیش از 50% طلاق‌های جامعه ما در چند سال اول ازدواجه. اون نشون میده مودتی نبوده بین اینها، صرفا یک حالا این محبت خیلی زودگذری بوده که با 2 تا ناراحتی هم از بین رفت. بالاخره سختی‌ها و مشکلات همه خانواده‌ها هست، کمتر خانواده که من هیچ وقت هیچ مشکلی نداشتم. نه بالاخره اشکالی بوده، اشتباهی بوده، صحبتی بوده. محبت باید پایدار باشه. و کادویی که خدا ابتدای ازدواج به من و شما داده مودت بوده، یعنی محبت شرایطش بوده دیگه. اگه پایدار نمونده نشون میده من خودم به جریان ننداختمش، من خودم کار رو خراب کردم، یه جاهای اشتباه کردم تو رفتارم. سومین ویژگی مودت چیه؟ که مودت محبتی است که مسئولیت آوره. محبت مسئولیت آور و تعهد آفرینه. نمیشه من ادعای محبت به همسرم بکنم بعد دیگه حالا بیرون از محیط خانه با هر کسی هم هر جوری تعامل داشته باشم. این نمیشه. محبت است که مسئولیت داره. من باید نسبت به سرنوشت او حساس باشم، مراقبش باشم، چه تو خوبی ها، چه تو هر چیزی، چه نسبت به تأمین مالیش، چه نسبت به تأمین معنویش، باید نسبت به آخرت او حساس باشم. چون مودت یعنی مسئولیت. شاهد مثال خدمتتون عرض بکنم. آقا رسول الله فرمودن اجر رسالت من رو به چی بدید؟ من هیچی از شما نمیخوام الا مودت قربا. از شما محبت معمولی نمیخوام، مودت قربا میخوام. نزدیکان من رو دوست داشته باشید از نوع مودت، یعنی نسبت بهش تعهد داشته باشید. اصل محبت امیرالمومنین بسیار ارزشمنده و کالا و سرمایه ارزشمند و متاع سنگینی است برای روز قیامت. اما آقا رسول الله فرمودن مودت به امیرالمومنین داشته باشید. چرا؟ چون مودت مسئولیت میاره. اگه من وجود مقدس مولانا و مقتدانا اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه رو اگر مودت نسبت به وجود مقدس آقا رو داشته باشم، این مودت دیگه در من تعهد میاره. دیگه من اجازه نمیدم با محبت امیرالمومنین هر کاری رو انجام بدم. دیگه هر رفتاری از من سر نمیزنه. دیگه شیعه امیرالمومنین باید چیزی باشه که آقا امام صادق فرمودن که اون زینن لنا، زینت باشید برای ما. خب مودت یعنی همین دیگه. و صرف محبت خالی که بله من دوست دارم اما هر کاری که دلم بخواد انجام میدم، این محبت نمیشه دیگه. این اون چیزی که رسول الله از ما خواستن نیست. حضرت مودت خواستن که ما تعهد داشته باشیم نسبت به محبتمون و مسئولیت پذیر باشیم. و نهایتاً مودت چیزیه که ابران داره. محبتی است که باید ابران بشه، نه باید فقط تو قلبمون بمونه. یعنی محبت به امیرالمومنین هم باید ابران بشه، اظهار بشه. اینطوری باشه دیگران بفهمن. چرا میگه روز قدیر به هم رسیدید بگید الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیرالمومنین. چون باید ابراز بشه، این نشان افتخار منه ولایت امیرالمومنین. حالا تو خانواده باز برگردیم، اونجا هم این محبت باید ابراز بشه، باید به جریان میفته. نسبت به محبت ما دو کار رو باید انجام بدیم. یکی اثباتش، یکی ابرازش. خواهش از این که بحث رو کلی نگاه کنیم. محبتی که میگیم از محبت به اهل بیت رو در نظرتون داشته باشید تا محبت به همسر، محبت به فرزندان و محبت به مؤمنین که ان المؤمنون اخوه، مسلمان هم همه با هم برادرن و باید نسبت به هم محبت داشته باشن. نسبت به محبت دو تا وظیفه کلی برای ما وجود داره. یک اثبات محبت و دو اظهار محبت. من باید اثبات کنم اول محبتم رو تا بعد اون اظهارم قشنگی داشته باشه. میگید بعضی اظهارم میکنن ها، میاد یک اظهار محبتی هم میکنن اما شما احساس خوبی بهش ندارید. احساس میکنید داره چاپلوسی میکنه. چرا؟ چون قبلا محبتشو اثبات نکرده، قبلا ثابت نکرده که آره من واقعا شما رو دوست دارم. فقط یک صرف کلامه، اونجا ارزشی نداره. پس باید یک اثباتش کنم و دو اظهار. وقتی اثبات شد حالا اظهارش میشه ارزشمند. چی کار کنیم اثبات کنیم؟ رو اظهار خب روش‌های مختلف داریم، راهکار عرض میکنیم، از فرمایشات معصومین هم استفاده خواهیم کرد. اما نسبت به اثبات محبت کار بسیار ساده است، چون رو قلب ماست. با چی محبت اثبات میشه؟ با ترجیح دادن ها. یعنی من اگر همسرم رو ترجیح دادم به دیگران، یعنی الان نشستم یه فیلم دارم نگاه میکنم خیلی هم دوستش دارم، یه فوتبالی هم هست، یک نبردی هم هست دارم نگاه میکنیم، یه اتفاقی داره همسرم میفته، من اون رو ترجیح میدم. من اینو خیلی دیدم، حالا تو آقایون که سنشون کمتر و اهل این برنامه، من خیلی دیدم که خانم هاشون شاکی هم از این برنامه. بعد میگفتن که آقا این نبرد یا فوتبال یا چیزهای دیگه معمولا خانم ها تلویزیون نگاه کردن آقایون شاکی هم. خیلی اینو زیاد دیدم تو مشاوره ها تو جای مختلف این برنامه، از فوتبال از تلویزیون. چرا اینطوری شده؟ چون احساس کرده که شوهر من وقتی داره این فیلم رو نگاه میکنه، این سریالو، این فوتبالو، این نبرد رو داره نگاه میکنه، دیگه من براش مهم نیستم. اون فوتبال رو نگاه میکنه ولو که من اینجا جون بدم. خب بذار از اذیت. اما اگه بدونه نه من یه چیزی لازم باشه اینم خاموش میکنم به درد دل او گوش میدم، که حالا یه وقتی هم که من برام مهمه او هم تحمل میکنه. یعنی من اثبات نکردم که شما برای من مهمترید نسبت به این برنامه، نسبت به این کار، نسبت به شغلم. چون اثبات نشده همسرم از شغلم برام مهمتره، یه جایی ترجیح ندادم تو جاهای مهم و حساس کنار همسرم نبودم، حالا اویم یه جاهایی شاید با من بدخلقی میکنه، تحملش کم میشه. باز همین برگردونه به بحث ولایت امیرالمومنین، اونجا هم باید این محبت اثبات بشه. چی اثبات میکنه؟ ترجیح دادن. یه مجلسی از دعوت شدم، خیلی هم دوست دارم برم، اتفاقا از اقوام نزدیک هم هست، نرم ناراحت هم میشه، اما مجلسی که میدونم قطعا ورود در اون قلب آقا امام زمان رو میشکنه. قطعا این مجلس مجلس نیست که امیرالمومنین دوست داشته باشن ما توش باشیم، مناسب یک شیعه اهل بیت نیست. حالا چی رو ترجیح میدم؟ ناراحتی دوستم رو، ناراحتی همکلاسیم و همکارم و رفیقم و قوموکیشم و ناراحتی حتی برادرم رو، یا نه میگم اونجا امیرالمومنین از من ناراحت میشه، اینجا خدا دوست ندارم من پامو تو این جلسه بذارم، کدومش رو ترجیح میدم؟ اگه محبت واقعی باشه من ترجیح میدم که سخت نیست تصمیم گیری، برادرم ناراحت میشه عیبی نداره، من توهینی بهش نمی کنم، کادو هم میبرم، تبریک هم میگم، عیبی نداره، اما پامو تو این مجلس گناهو نخواهم گذاشت. چون یک محبت بالاتری وجود داره که پیامبر اجر رسالتشون قرار دادن، دیگه اون محبت انقدر ارزشمنده که من باید ترجیح بدم همه چی این محبت رو به همه چیز در عالم. این میشه اثبات محبت. پس اول باید ترجیح بدیم، به قول دوستان برادری رو ثابت کنیم، اول ترجیح بدیم محبت این فرد رو به دیگران، بعد اونجا حالا اظهار کردن و راهکارهایی که برای اظهار محبت عرض میکنیم اونها میشه ارزشمند. و چقدر تو روایات معصومین چیزهای ظریف و زیباییه، برید یک کمی کنکاش بکنید تو روایات. حالا ما اونجا راحت این خدمت بزرگواران سعی کنیم عمدتا از روایات معصومین تو جمعهایی که بیشتر میلشون به بحث روانشناسی، گاهی موقع اذیت میشن من مثلا روایت میخونم، ولی فوق العاده است معارف دینیمون. یعنی انصافا من خودم میخونم لذت میبرم از اینکه خدا این دین رو برای ما قرار داده. انصافا ان شاء الله خدا روزی و قسمت هممون بکنه وارد صحن و صحن سهر بارگاه آقا ابا عبدالله که میشید رو کنار ذری این ورودی ذری اذن دخول حضرت نشد نوشته الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کننا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله که خدا ما رو هدایت کرد بر این دین زیبا. 1400 سال پیش چه چیزهایی رو حضرات معصومین به ما تذکر دادن که امروز تازه یک دیندایرهای یک دکتر جانگیر هایی پیدا شدن، یه گوشه هایی شو دارن به من شما تذکر میدن. های دکتر جانگیر میگه حتما در روز 2 ساعت با همسرانتون بشینید صحبت کنید، به حرفشون گوش بدید. بعد میریم تو معارف اهل بیت، تو احادیث اهل بیت میبینیم چه تذکراتی. حالا یکی یکی میخونم خدمتتون. از همنشینی با همسر، هم سفره بودن با همسر، ترجیح دادن هایی رو مطرح کردن که شاید به ظاهر برای ما خیلی به چشممون نیاد، که فرمودن از المؤمنو یعقل به شهرت اهله، مؤمن حتی سلیقه غذاییش به میل خواسته خانوادهش، نه خودش، خودش این غذا رو دوست داره، همسرش اون رو دوست داره، اون رو سفارش میده تو رستوران. چیزها یک ظرافتهایی رو حضرات معصومی تذکر دادن تو فرمایشاتشون که انصافا لذت میبره انسان. خب حالا وارد بحثش من احادیث رو شروع کنم. تو ابراز محبت اولین کار برای ابراز محبت کلامیه دیگه، دو تا راهکار اصلی است. تو کلامم محبت رو ابراز بکنم، عرض کردم باز معانی کلی، چون اون محبت به اهل بیت که ابرازش ارزشمند، گفتنش، افتخار کردن به این محبت، چه بعد یک سری کارهای عملی که در رفتار ما باید بیاد و اون رفتار باز خودش کمک به اون اثبات کنه. من در مورد محبت چند تا از روایات اهل بیت سلام الله و سلام علیه رو خدمت شما عرض کنم. آقا رسول الله حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله حضرت می فرمان کلم از داد الامر ایمانن از داد حب للنساء. هر چقدر ایمان یک فرد زیاد میشه، محبتش نسبت به زنها بیشتر میشه. حالا این زنهاییست که تو حوضه محرمیتش هستن، آقا جمعه که دیگه کار سختی هم نباشه. هر چقدر که مردان ایمانشون بیشتر میشه، محبتشون نسبت به خانومشون، به همسرشون، مادرشون، خواهرشون، این محبت درشون افزایش پیدا میکنه و بیشتر تأکید بر همسر در اینجا. یا از امام صادق علیه السلام نقل شد ال عبدو کلم از داد و نسا کلم از داد علی نسا حبر. هر چقدر محبت انسان ما محبت بنده نسبت به همسرش بیشتر میشه، از داد فل ایمان فضلا، فضل و برتری ایمان اون میره بالاتر. یعنی میخوای بفهمی ایمانت بالاست یا نه، ببین چقدر به همسرت محبت داری. فرقی نمیکنه 2 سال ازدواج کردیم یا 20 سال یا 40 ساله،
ببین همچنان محبت او در قلبت هست یا نه، این یکی نه که همشه، یکی از نشانه های ایمان طبق فرموده حضرات معصومین میتونه همین باشه. حدیث میگم، حدیث خیلی امید آوره، خیلی من خودم از خوندنش لذت میبرم که آقا رسول الله فرمودن یؤتا بالرجل من امتی یوم القیامه، این مردی از امت من روز قیامت میاد، و ما له من حسنه ترجى له الجنه، به هیچ حسنی تو کارنامه عمل این فرد نیست که بشه امید داشته باشیم که این فرد وارد بهش بشه. ما له من حسنه، هیچ حسنی براش نیست، تو رجا له الجنه، که بشه رجاء به بهش رفتن این فرد داشته باشیم. یک دفعه ولی خطابی میاد، فیقول رب تعالی، پروردگار متعال خطاب میکنه، ادخله الجنه، اون رو وارد بهشتش کنید. برای چی؟ فانه کان یرحم عیاله، چرا؟ چون محبت داشت، رحم و مروت و محبت داشت نسبت به عیالش، نسبت به همسر و فرزندانش. عیال نه فقط زنه، عیال یعنی هر چیزی اون خود آدم هست تحت سرپرستی انسان. هیچ چیزی تو کارنامه عمل من نیست برای ورودم به بهشت، نگاه میکنن میگن من محبت داشتم نسبت به فرزندم، نسبت به همسرم، نسبت به خانواده‌ام، به واسطه این محبت به همسر و فرزندان ما رو وارد بهشت میکنن. اینها از ما توقع گاهی موقع چیزای ناراحت کننده ای آدم میبینه که طرف میاد میبینیم از همسرش گله داره، محبت نمیکنه، گاهی موقع خدا نکرده رفتار تندی تو خانواده داره، بعد میگه ای بچه هیئتی، ای اصلا مسئول هیئت ما بوده. اما متاسفانه اینها رو چون باورش نشده، بابا اینا فرمایشات معصومینه، همون معصومینی که تاکید کردن گریه بر ابا عبدالله چقدر فضیلت داره و چقدر ارزش داره که من بکا او ابکا او تباکا علی الحسین وجب له الجنه، همون معصومین فرمودن محبت بکنید، و این محبت چگونه شما رو وارد بهش ممکنه بکنه؟ تو لحظاتی که امید به بهش رفتن ندارید، اون جایی که دیگه ناامید شدی، هیچ امیدی نیست، اونجا همین محبت دست ما رو میگیره و ما رو نجات میده. و نسبت به محبت به فرزندان که حب الاولاد، باز از آقا رسول الله که حب الاولاد ستر من النار، محبت به فرزندان پوشش در برابر آتش جهنم، و الاکل معهم براءه من النار، و غذا خوردن با اینها چیزی که شاید برای ما خیلی مهم نباشه، حالا کاری بیرون پیش اومد ابینا داره امروزم نمیام خونه نه مهم نیست، رفقا حالا بیرون جالب با بیشتر خوش میگذره، و الاکل معهم براءه من النار، غذا خوردن با فرزندان با زن و بچه، این میشه نجات و رهایی از آتش جهنم، و کرامتهم جواز علی الصراط، و کرامت بخشی و فضیلت بخشی، احترام گذاشتن و تکریم کردن زن و بچه آدم میشه چی؟ میشه جواز بر صراط، رو پل صراط میشه مجوز من برای عبور. حالا همین یه توضیح بدم، دیشب هم عرض کردم تو بحث مشورت اواخر صحبت بود، سریع هم عبور کردیم ازش، از کردیم کرامت و تکریم فرزند چقدر ارزشمنده. اینجا ببینید عبارت رو که این تکریم فرزند جواز علی صراطه. چرا معصومین اینطور فرمودن؟ نه حساب کتاب داریم اینجور فرمودن. از کردیم اگه این فرزند تکریم بشه تو محیط خانواده، این فرزند شخصیتش میشه شخصیت سالم، با شخصیت سالم وارد جامعه میشه. حالا شخصیت سالم دیگه به خودش اجازه نمیده خیلی رفتارهای زشت رو انجام بده. شخصیت سالم تبهکاری نمیکنه، بزهکاری نمیکنه، توهین نمیکنه، دعوا نمیکنه، خیلی از آفتها و آسیب‌های اجتماعی از بین میرود هنگامی که من چیکار کنم؟ هنگامی که من شخصیتم تکریم شده باشه. حدیث از امام هادی علی شفاعت خدمتتون عرض کردم، من حانت علیه نفسه، کسی که نفسش براش دیگه ارزشمند نباشه، اون شخصیت ازش از بین رفته باشه، اون دیگه فلا تامن شده دیگه، از شر او در امان نیستید شما. و این تکریم شخصیت باید تو خانواده اتفاق بیفته، یعنی این فرزند اگه تو خونه من تکریم شد شخصیتش، احترام بهش گذاشتم. و ببینید پر روایات ما تو آیات قرآن، سوره لقمان رو بخونید، حضرت لقمان میخواد فرزندش رو خطاب بده، چطوری صداش میزنه؟ یا بنیه، ای پسرکم، چه تعبیر زیبایی میکنن، ای پسرکم، تصویر میکنن محبتش رو و به خودشون نسبت میدن، یا بنیه پسرکم، اینا دارن آموزش قرآنیه به ما، ولی ما آیات رو میکنیم ای قصه بود تموم شد، و بعضی آدمای نادانی از اون بره آب برای ما برنامه میسازن که ها قرآن چیه توش قصه گفته، خب برای که تو نمیفهمی این قصه چیه که تک تک واژگانش درس زندگیه به من و شما، که یا بنیه پسرکم، احترامی که داره به فرزندش میذاره که این شخصیت تکریم شه، بعدی که بهش احترام گذاشت، بعدی بهش میگه اقدم الصلاه و اعمل بالمعروف و انها علی المنکر، حالا او گوش میده. اگه اولش این احترام رو لقمان به فرزندش نمی‌داشت، بعد اون نصیحت بعدی هم که نماز خون دیگه در او اثر نمی‌داشت. بازی قابل توجه پدر مادره که میگن ما هرچی بچه هم میگن تو سرش اصلا اثر نمیذاره. بیرون رفیقش میگه فلان کار بکن، میگه چشم من باباش ده بار بهش میگم ارزش قائل نمیشه. یک دلیلش گاهی موقع همینه که اون احترام و تکریم رو در خانواده بسش اتفاق نیفتده. اون تکریم تو خانواده نشد، اون شخصیت سالمی نشد، وارد جامعه شد دیگه حالا خطرناک میشه. و این محبت به فرزندان به خصوص، حالا ما امشب چون بحث محبت کمی نگاهمون بیشتر به خانوم های محترمه، این محبت به دختر خانوم ها خیلی حساسه، خیلی واجبه. اینها فوق العاده است. عرض کردم روانشناسی امروز میگه به دختر بیشتر احترام بذار، توجه کن، دختر بهش اکرامش بیشتر کن، محبت کن، درک کن، توجه کن. اینا چیزایی که تو کتاب روانشناسی میخونیم. بعد حدیث داریم وارد خونه میشید، اگه هدیه ای آوردید، متاعی آوردید داخل خونه، اول بدید دست دختره، اول به دخترتون سلام بکنید. چون پسر خیلی اتفاق واسش نمیفته دیگه سلام کنید. اما این نه، این خیلی حساسه رویش. خدا نکنه که من تو خونه اون محبتی که مورد نیاز زن و بچه‌م بوده بهشون ابراز نکرده باشم. اینا تشنه محبتن. بعد پاشو میذاره بیرون، هستن افراد نابابی که اونها حاضرن هر چقدر دلتون بخواد محبت کنن. پیشگیری کنین دیگه. بعد پدر مادر گاهی موقع میان نگران، آه فرزند اینطوری شده، میگه فلان رابطه دیدم تو موبایلش همین چیز پیامکی، همین عکسی، همین چیزی دیدن. خب پیشگیریش همین هاست دیگه، همینا که معصوم فرمودن به ما. تکریمش کنیم و کرامت و هم جوازون علی الصراط، کرامت به فرزندان جواز بر کل صراطه. چرا؟ مفتی نیستش، چون تکریم بکنی او یه شخصیت سالم، یه فرزند سالم وارد جامعه بشه میشه منشاء خیرات. و تا آخر عمرتون 100 سال 50 سال 20 سال از شما هم میگذره میگن خدا پدرش رو بیامده، عجب فرزندی تربیت کرده. پس میشه کرامت و هم جوازون علی الصراط. فوق العاده مهمه این محبت کردن به فرزندان، به همسر و فرزند تو محیط خانواده. و این ابراز محبت هم عرض کردم کلیست ها، یعنی نسبت به یه دوستی، یه برادر، یه دوستی من کنارم دارم، این توصیه شده که بگیم آقا من به شما محبتی دارم. حالا نه خیلی فرق میکنه دیگه، به همسرش یه جوری آدم ابراز میکنه، به فرزندش یه جور، به همکار دوستش یه جور. اما گفتن که آقا من به شما که علاقه دارم، به شما من دوستتون دارم، اینها ارزشمنده تو دین ما. و اظهار محبت به ویژه به خانم ها و به همسرمون که بعد از وجود ناظرین آقا رسول الله حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن آقا که قول رجل للمرأه، قول مرد به همسرش که بگه انی احبک، من دوستت دارم. چیزی که گاهی موقع میگم سخته برای بعضی ها، یعنی مادری رو ازش شنیدیم که اصلا گفت من تا حالا به بچه‌م نگفتم دوستت دارم. آن الله مگه این چیه؟ طرف میبینی مرده خجالت میکشه، سنش زیاد شده دیگه، حالا از ما گذشته دیگه، این حرفا چیه؟ نوه‌هاش میان دوستشون هم داره، باهاشون بازی هم میکنه، اما همچین خجالت میکشه بگم بچه‌ها دوستتون دارن. اینها رفتارهای مورد قبول و مورد پسند اهل بیت نیست. میگه من چون حالا صرفا بحثم فرزند نیست دیگه، احادیث رو نیاوردم، احادیث که از بوسیدن فرزند داریم، محبت به فرزند، ابراز محبت، اینها ارزشمنده. بگیم دوستت دارم چه چیزی داره، چه بهمون کم میشه، چرا غرور داری، میترسیم که نه بگم دوستت یه جوریه من میبینیم قشنگه. نه آقا اون گفتنش هم قشنگه. این قول رسول الله دیگه، حرف من نیست، داریم حرف کسانی رو میزنیم. از خودم هیچ چه خدمت شما عرض نمیکنم، از قول کسی داریم خدمت شما عرض میکنیم که او ما ینتق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، سوره نجم خداوند صمد. او هیچی نمیگه جز وحی و هر چی میگه از جانب خدا داره میفهمه. خب او پیامبر میفهمد بگیر انی اوهب بک به همسرانتون، بگیر دوستت دارم، به قول رسول الله. این همون که شب اول فرمودیم که هدف قیام ابو عبدالله چی بود؟ و اسیر و به سنت جدی و ابی امیر المؤمنین، من خواهد سنت رو زنده کنم. خب یکی از سنت ها، نه همش، اما یکیش همینه دیگه، که حضرت فرمودن که بگید ابراز کنید محبت رو. و این متقابل هم باشه، حالا چون نیاز محبت در خانم ها خیلی بیشتره نسبت به آقایون، بیشتر ما تو گفتن من دارم به اون سمت میگم، اما از اون طرفش هم لازمه خانم ها ابراز محبت بکنن. حالا نیاز ابرازی آقایون شاید کمتره، اما نسبت به فرزندان، نسبت به همسر، نسبت به پدر و مادر، پدر و مادر، نسبت به فرزندان، اینها همه این محبت باید اظهار بشه، این جامعه به هم دلگرم بشن، افراد جامعه نسبت به هم دیگه. و تو روایت داریم کسانی که تکبر می‌ورزن در محبتشون به فرزندان، اینها خیلی عجیبه. حالا اینم خدمتتون بگم، روزیتون شد، اینو نمی‌خواستم بگم که از امام صادق نقله که مردی نزد پیامبر آمد و گفت که ما قبلت صبیا قط، من هیچ وقت هرگز کودکانم نبوسیدم، هیچ وقت فرزندم من نبوسیدم. وقتی این فرزند پیامبر فرمودن هازا رجل عندي انه من اهل النار، کسی که کنار من بودی از اهل دوزخه، اهل جهنمه. چرا؟ تو فصلتش رو بوسه میکرد. بعد ما هایی کلی گاه موقع همچه سختمون میشه محبت کردن، سنمون رفته بالا، جایگاه اجتماعیمون رفته بالا. نه، اگه سیرمون سیره یه پیامبره، اگه نگاهمون به زندگی پیامبره، اینه پیامبر چگونه زندگی میکردن، پیامبر چگونه برخورد میکردن، رو منبر میشستن، آمدن دارن مردم رو موعظه میکنن. آقا عبدالله، امام حسن مجتبی صلوات الله علیه مجمعین، این آقای تشریف میارن رو منبر، حرف و قطع میکنن، شروع میکنن به اونا محبت کردن. حضرت همیشه تو نماز رعایت حال اضعف المأمومین نمیکردن، نماز سریع جمع میکردن که اونا که سرشون بیشتره بودن مشکلی دارن اذیت نباشن. روز دیدم سجده رو حضرت خیلی تون دادن، چقدر طولانی شد، تعجب شد، این معمول پیامبر نبود. بعد اون خدمت آقا فرمودن آمدن بچه‌ها رو پشت من بازی میکردن، نمیخواستن بازی اینها رو خراب کنن. نماز اوج ارتباط بنده با خالق، اونم کی؟ اونم محبوب قلب پیامبر و خدا. این تو اوج رابطش با خدای متعال میگه بچه‌ها رو پشتم بودن سجدهمو طولانی کردم، مبادا بازی بچه‌ها خراب بشه. بعد ما یه وقتایی برامون سخته این محبت و این بازی با بچه‌ها، چون نفهمیدیم چی ملاکه چی برتریه. حالا ایبی نداره شبای عزای ابا عبدالله بیشتر بگیم از حضرت که می آمدن حضرت امام حسین پیش پیامبر، حضرت دستشون اینطوری، حضرت شعر میخوندن، پیامبر شعر میخوندن ریتمیک، حضرت با آهنگ صدای حضرت بیان بالا، انگشتانشون اینطوری میگرفتن، پاها رو می آوردن جلو، ابا عبدالله رو پاهای پیامبر وای میستادن، دست حضرت رو میگرفتن می آوردن بالا، همینجور که حضرت می آوردن بالا این شعر رو میخوندن، حضرت ترقه این البقه، حزقه ترقه این البقه، می آوردن بالا حضرت رو می داختن بالا و در آغوششون می گرفتن. حزقه یعنی ای کوچولی تو پل مخور، حزقه کوچولی من، کوچولی تو پل مخور من، ترقه بیا بالا این البقه. حالا حضرت صدا می زدن ایشون رو به چشم پشک، حالا بماند چرا به تو صداش می زدن. یعنی پیامبر رحمت بچه رو می آورده بالا، با شعر می خونده، شعر با آهنگ می خونده، می آوردش بالا، می اندازه بالا، بغل می کنه. بعد ماهای وقتی تکبر داریم از گفتن محبتمون به دیگران، از اظهارش، چه به فرزندمون چه به همسرمون. این ها چیزای ارزشمندی که تو سیره اهل بیت علیهم السلام برای ما درس گذاشتن. اهل بیت از ما نخواستن فقط گریه کنیم، این گریه های بر ابا عبدالله تو این روزا اینا یادآوری میخواد سنت اهل بیت بشه. باز عرض کردم خیلی تو این مدت اصلا عجیب قریب حمله های میشه تو فضای مجازی، اصلا نمی واقعا انقدر زیاد فرصت پیدا کنه آدم اینا جواب بده و کسی هم نمیخونه جواب هاش متاسفانه. چقدر حمله ای که چه اتفاقی افتاده، یک عربی یه جایی با یکی دیگه دعوا کرده، ما چرا گریه کنیم؟ چرا فرمودن محرم السفر است که اسلام را زنده نگه میدارد؟ برای که محرم السفر فقط گریهش نبوده، محرم السفر این بوده که به یادمون بیاد و رجوع کنی به سیره اهل بیت، چه تو خانواده چه تو بقیه مسائل، تو اقتصادشون، تو خانوادهشون، تو روابطشون با اجتماع، تو عملکردهای دیگهشون. یه یاداوریه این قیام عاشورا آمده که سنت پیامبر زنده بشه. بعد رجوع این یکی دو ماه جدی باشیم ببینیم اهل بیت چگونه زندگی میکردن. فقط منی که ادعای تشیع دارم چقدر رفتارم منطبق با رفتاری که امیرالمؤمنین میپسندیده، چقدر منطبق با رفتاری که آقا رسول الله میپسندیدن. حالا بریم وارد بحث ابراز محبت بشیم. ابراز کلامیش رو عرض کردیم، جایگاه گفتنش که تاکید کردن بگید، حتی این قول اینی محبت رو، این از دل همسرتون پاک نمیشه، اینو حتما بگید. تو ابراز محبت رفتاریش رو هم چند نمونه رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. باز این تمام نمونه ها نیست، من فقط وقتمون خیلی کمه، من فقط به اختصار چند تا نمونه زیباترش رو خدمتتون عرض میکنم. اولیش خود همنشینیه با همسره، خود همنشین بودن. این که از اصل این که همین که عرض کردم امروز بعد 1400 سال آیه دکتر جانگیری میگه که 2 ساعت در روز بشین با همسرانتون صحبت کنید. ببینید 1400 سال پیش پیامبر چی به ما توصیه فرمودن، بعد افتخار کنیم به دینمون که پیامبر فرمودن جلوس المرء عند عیاله احب الی الله تعالی من اعتکاف فی مسجدی هذا. نشستن مرد کنار همسرش در نزد من رسول خدا بالاتر است از اعتکاف تو این مسجد. یعنی یک سال جمع کنید برید مدینه، اونجا مشرف باشید، اعتکاف در مسجد پیامبر، پیامبر میگن من این که بیش از همسرت باشی برام محبوب تره. نه که اونو تعطیل کنیم ها، هر کدوم جایی داره، اما اینقدر این ارزشمنده، گفلت نکنیم از این. از اینکه گاهی موقع میگذره متاسفانه، با خصوص از ازدواجمون که یکم میگذره، سن و سالمون که یکم بیشتر میشه، مثلا میگه چند سال، 5 سال، 10 سال، 15 سال از ازدواجمون گذشته، دیگه به خصوص اینها یادمون میره. یه ما که دیگه از ما توی حرفا بود دیگه، وقتی من که کربلا رفتن ما دیگه یه حرفا ما جوونا نه ها، پیامبر فهمیدن میخوای بری مدینه اعتکاف تو مسجد من جلوس المرئه در ایاله بشین کنار ایاله زن و بچه کنار اونها بودن و همنشینی با اونها، شنیدن دردهاشون، مشکلاتشون، کاراشون، حرفاشون. این وقتی ما باید بشینیم، حالا تو تفاوت‌های فردی زن و مرد از میگیم اونجا که تفاوت‌ها، یکی از تفاوت‌های زن و مرد اینه که مردان خیلی هدف‌گران و خانم‌ها رابطه‌گران، خانم‌ها رابطه رو دوست دارن. بعد ما مردا چون هدف‌گران گاهی موقع می‌بینیم خب این حرفی که داره می‌زنه به من اصلا ارزشمندی نیست. تو این ساعت درد دل می‌کنه، خاطر می‌گه صبح رفتم روسری بخرم، دو ساعت خاطرم که آخرام اینو نخرید یا خرید پس بده. اینو واسه مهم نیست، چه ارزشی داره من گوش کنم. چون من به نتیجه حرف فکر می‌کنم، اشتباه هم اینه که فکر می‌کنم این حرف ارزش نداره. در حالی که رسول الله میگه نه، اصل این همنشینی که ارزش داره. او با تو درد دل نکنه، با کی می‌خواد درد دل بکنه؟ شما به دردش گوش نکنی، کی می‌خواد درد او رو گوش بکنه؟ باز حدیث دیگه از پیامبر که آمدن از پیامبر سوال کردن، گفت یا رسول الله از جلوس و محل ایاله افضل ام جلوس و فی المسجد؟ ما اوقات، حالا ما اوقات فراغتمون رو بیان تو مسجد بشینیم بهتر یا بریم تو خانواده با خانواده باشیم؟ خود عرض کردم این جایگاهی که من میخوام نمازم رو بخونم در مسجد نه، کار اصلیمون حالا انشاءالله اگه فرصت بشه از حدود حد و حدود محبت اگه فرصت شده بشه، اگه نه فردا شب صحبت میکنیم. اون که من میخوام برم نمازم رو بخونم، کارم انجام بدم تو مسجد سر جای خودش. اما اوقات فراغتی الان دارم، این یک ساعت من با دوستان و نمیدونم اهل مسجد تو مسجد باشم بهتره یا بیام با خانواده؟ از این از آقا اینو سوال کردم. حضرت فرمودن از جلوس ساعتا عند الایام، یک ساعت با همسر بشینی، با همسر و فرزندان بشینی، احب الی من الاعتکاف فی مسجد هذا، باز از اعتکاف در مسجد من با فضیلت، من اینو بیشتر دوست دارم. اعلامش پرسید یا رسول الله ان نفقتو علی الایام احب الک ام نفقتو فی سبیل الله؟ من نفقه بدم، خرجی بدم، پول بدم به زن و بچم، پول برای زن و بچم و رفاه اونا خرج کنم، این محبوب تره در نزد شما یا اینکه اینو در راه خدا صدقه بدم؟ آقا رسول الله فرمودن تعبیر عجیبه ها، درهم ينفقه الرجل علی العیال، یک درهم پول نقره، اگر یک مردی اینو در راه به همسر و فرزندانش بده، این احب الی من الف دینار، از هزار دینار، دینار سکه طلا، یک سکه نقره به زن و بچهش خرج بکنی، به اونها نفقه بدی و خرجشون رو بدی، در نزد پرمن پیامبر محبوب تر است از هزار سکه طلا که ينفقه فی سبیل الله، که انفاق بکنی در راه خدا. این برای من محبوب تره، این برای من پیامبر قشنگ تره. باز این قابل توجه آقایونی که داشتن سخت تو خونه خرج کردن، خب یه وقتی حالا اسراف خارج از عرف اصلا بیش از توانایی منه، اونها که سر جای خودش، اما وقت از نه توان منم هست، حالا اسرافی هم نیست، بالاخره خانواده هم خوشحال میشن، بعد بعضی سخت میگیرن این مایحتاج خونه است، ده بار بعد بین آقا بگی تا بره خرید بکنه، فکر میکنه نه الان من برم این صدقه بدم بذاری کار خیلی اینجا میخوان مسجد بسازم پول بده، نه آقا اونها باشه سر جای خودش، اونها رو تاثیر نکنید، اما اینها فضیلتش اینطوریه و اون جایگاهش این شکلیه. اصل همنشینیه با همسر و فرزندان که تو خونه باشی. بعضی علتی از محیط خانه فراری هم بعضی دوست دارن تا یک جایی میشه یک جوری بالاخره نباشن، هر جو شده بیرون از خونه باشیم با دوستی رفیقی این ولی اون ولی، حالا بعضی ها مهمونی و پارتی، بعضی ها مسجد و حسین، هر جو شده خلاص از خونه هم میخوان فرار کنه. سیره اهل بیت این نیست، سیره اهل بیت دیگه با همسر و فرزندانمون میشه. دومین روش ابراز محبت هدیه دادنه. اصل هدیه دادن و هدیه بدیم به همسرمون، به فرزندانمون و کلا اصل نفس هدیه دادن کار بسیار زیبایی است در ادبیات دینی ما. حالا اگه رفتیم مسافرت باز میشه سوغاتی، نقطه سوم سوغاتی دادن. حالا من یه حدیث میخونم که ترکیب هر دوش باشه که پیامبر فرمودن اذا رجع احدكم من سفره، هر وقتی کدوم از شما از سفرش بازگشت، فلیرجع الى اهله بهدیه، پس با یه هدیه بیاد به سمت فرزندانش و خانمش، یه هدیه مختصری. و بعد حضرت میفهمد اصلش مهمه ها، اصلا میزانش مهم نیست، نگید آقا این حرفا میگید خرج داره قبلون بالایی نمیدونم کار نیست. ادامهش خود حضرت جواب رو میفهمند ولو لم یجد الا ان یلقی فی مقداری حجرا او حزمه حسبه، حتی که هیچی پیدا نکرده، یه مش سنگی، یکم هیزومی، نمیخوام میگم هرچی بود، فان ذلک مما یعجبهم، همینی که شما بیارید اونها رو دلشاد میکنه، اونها رو خوشحال میکنه. این رفتید مسافرت هیچی نداشتید، اون چهار تا صدف از کنار دریا که میشد جمع کنم بیارم، یه دو تا سنگی که از این گوشه میشد بیارم، فقط من فکر میکنم با من رفتم سه روز چهار روز پنج روز معمولیت بودم نبودم، من به یاد شما بودم، فرزندم شما رو دوست داشتم، نشد حالا 20 روز اصلا معمولیت کاری بودم نبودم، اما همین یه کوچکی که شرط مالی نبود که کوچیکش کنید، خیلی کوچک کوچک اما اصلش باشه، این باز فرمایشات محسوبینه که این سوغاتی بدیم، هدیه بدیم به همسر و فرزندانمون، اینها بسیار زیباست. و اون طرفش هم عرض کردیم بحث کلیه بین دوستانمون، انما المؤمنون اخوه، فوق العاده این آیه زیباست، سوره حجرات آیه 10، خدای تمام مؤمنان با هم برادرن، و بعد 6 تا نکته رو پشت سرش میگن، همون بحث غیبت نکردن و تجسس نکردن که 6 تا نکته آسیب‌های برادری رو میگن که به نظرم یه منشور کامل ارتباطی است، فوق العاده زیبا جمع و جور مختصر در دو آیه خدا نوتان نکات رو بیان میکنه. حالا من نسبت به مؤمنین با هم برادریم، خب چه ایبی داری وقتی کادوی هم به هم بدین بعضی فکر میکنن نه مثلا عجیبشون رفت یه کادوی بدن یه سوری بدن یه فلانی بکنن، نه اینها زیباست تو ادبیات دینیمون و توی فرمایشات معصومه‌مون. نکته بعدی، نکته چهارم، روشی که میشه اظهار محبت کرد، کمک در به همسر در کارهای منزل، خود اصل کمک کردن در منزل، چیزی که بعضی وقتایی برای ما همچین جوریه، یه جایی ما مردا خجالت میکشیم جلوی همدیگه بگیم ما دیشب تو خونه ظرف شستی، حالا نباید هم بگیم خیلی هم پابلش نکنیم، ولی که خب این کار قشنگه، اصل کمک کردن به همسر، روایات فراوون داریم، من یکی دو تاشو خدمتتون عرض میکنم، چه کمک کردن خانوم در منزل و کار کردن زن در منزل که چه ثوابهای عظیمی داره، که روایت داریم خانومی که یه لیوان آب میده دست شوهرش چه ثواب عظیمی خدا به این خانوم میده. اینا یعنی کم نگیریم ها، خانومهایی که فکر میکنن مثلا نه شوهر من فلان قدر زحمات منو نمیدونه، فلان من اصلا نمیخوام این کارا رو بکنم، مهم نیست اون قدر زحمت شما رو بدونه یا ندونه، اون کسی که بالاست اون میدونه قدر زحمت شما رو، خیلی ها یه لیوان آب دست همسرت دادی خدا اینو حساب میکنه برات، اینا دست کم نگیرید، اینا مشرفهای بسیار بزرگی تو دینمون قرار دادن. و نسبت به کمک کردن همسر مرد تو خونه، حالا اینا بگم تو تقسیمات دینی ما، تو تقسیمات دینی که برای ما انجام شده دیگه، بالاترین زیباترین قشنگترین خانواده ای که تو عالم وجود داشته وجود نازنین آقا امیرالمومنین حضرت زهرا، این خانواده آسمانی وقتی زندگیشون رو شروع کردن باز محبوب ترین و بالاترین فرد عالم برای اونها تقسیم وظایف کرده، یعنی کسانی که خدا میفرماید لولا کلما خلقت الافلاک، پیغمبر ما تو نبودیم اصلا این آفرینش رو خلق نمی‌کردیم، ولولا علی لما خلقتک، علی نبود تو رو خلق نمی‌کردیم، ولولا فاطمه لما خلقتکما، فاطمه نبود شما دو رو خلق نمی‌کردیم. این سه نفر دیگه، این بالاترین افراد این خلقت، اینها ببینید چجوری کارهای خونه‌شون تقسیم می‌کنن. ابتدای ازدواج آقا رسول الله اومدن تقسیم کردن، گفتن کارهای داخل منزل با فاطمه، کارهای بیرون منزل با امیرالمؤمنین، هر چی کار تو خونه است با فاطمه، بیرونش با امیرالمؤمنین. و چقدر حضرت زهرا خوشحال شدن و داریم تو روایت که حضرت اظهار خوشحالی می‌کنن که الحمدلله که کار بیرون از منزل از من سلب کردن، من نخواهم تو محیط نامحرم تو هر محیطی کار بکنم. ولی بعد بیا به روایات نگاه کنید، می‌بینیم یه جاهایی آقا امیرالمومنین تو خونه کمک کردن، زیاد داریم تو فرق تو روایات که امیرالمومنین آمدن تو خونه دل حضرت زهرا خستن مشغول کاریان، آمدن کمک کردن، گندمی آرد کردن، نمی‌دونم کاری کردن، بعد ماهای وقتی برامون کس شرم میاد، حالا یک ظرفی هم ما بشید رو یکم در حال گوشه کاری همی وقتی ما بگیریم، امیرالمومنین مولای متقیانه، او میاد کمک میکنه، آرد میسابه کار خونه رو انجام میده، کمک به همسر میکنه. رسول خدا علیه السلام صلی الله علیه و سلم فرمودن خدمت تو که زوجته که صدقه، خدمت تو به همسرت صدقه است، تو صندوق های کمیته امداد نوشته صدقه دفع چند بلا میکنه؟ 70 بلا. صدقه میخواید بدید یک راهش آقا اونم بندازید با صدقه، نگن اونو کسادش کردید، اونو بندازید، او ارزشمنده، اون لازمه، اما خدمت تو که زوجته که صدقه، تنها راه صدقه فقط پول انداختن تو صندوق نیست، یکی از راهاش خدمت به همسره. باز حدیث دیگه از خود رسول الله که فرمودن من لم یعنف من سلاسل فهو مؤمنون حقا، هر که میخواد مؤمن را واقعی باشین راستین باشین سه تا نشانه داره، حضرت فرمودن که کسی که از سه تا کار تکبر نداشته باشه و براش سنگین نباشین سه تا کار رو انجام دادن، این مؤمن حقیقی و واقعیه، رسول الله دارن مهر میزنن پای مؤمن بودنش، خیلی ارزشمنده. سه تا فرمودن، یک الخدمت ایالی، یکیش کمک کردن به زن و فرزندان تو کار خونه، و جلوس مع الفقرا، و نشست و برخواست با فقرا، کس شأنمون نیاد. بعضی کارگر میاد خونهشون یه طوری شده، خب تو وطن مایی وطن، نه تو آداب آقا امام رضا داریم تو سیره حضرت که سفره پر میکنن، تمام کارگر و خدم و حشر هر کی بود بیان با هم بشینیم غذا بخوریم، خودمون بالاتر نبینیم و جلوس ما از فقرا، بل اکل ما خادمه و غذا خوردن با خادم. این سه تا کار. حالا در مورد تکبر ان شاءالله شب آخر مفصل صحبت میکنیم که اگه جوری مثلا نه خب اون کسی که او به اون من این غذا بخورم اینا خیلی خطرناکه. این سه تا اگه بود، کمک به همسر، نشست و برخاست با فقرا و غذا خوردن با خادمتون، این سه تا اگه بود، هاذه الافعال من علامات المؤمنین، اینا از کارهای مؤمنین و نشانه های مؤمنینه که الذین وصفهم الله فی کتابه، که خداوند متعال در قرآن اینا رو اینجوری توصیف کرد، اولئک هم المؤمنون حقا، یعنی نه فقط امضای پیامبر که امضای خود خدا و قرآن مجید پای این افراد هست که اینها حقیقتا مؤمنن. یا حضرت توصیه به امیرالمؤمنین فرمودن که یا علی لا یخدم العیان الا صدیق او شهید، هیچ کسی به همسرش کمک نمیکنه در منزل مگر صدیق و یا شهید. پس این فوق العاده ارزشمنده. باز خدای نکرده تکبری برامون نیاد از کمک کردن به زن و فرزندانمون، بسیار ارزشمنده. این راهکارهای ساده ای که اهل بیت علیهم السلام به ما آموزش دادن، اینها رو تو زندگیمون استفاده بکنیم، تو روابط اجتماعی استفاده کنیم، حتما حتما ان شاء الله برکات فوق العاده اینا. یکی که از بحثمون بود حد و حدود محبت، حالا این محبت به خانواده تو چقدر، تو کجای محبت باید انجام بشه، این ان شاء الله فردا شب عرض خواهیم کرد. سلامتی و تعجیل در فرج آقا امام زمان، صلوات و نعت بخیر. عرض کردیم از سیره اهل بیت و از محبت، خب از محبت به ابا عبدالله، از محبت پیامبر به ابا عبدالله که زیاد شنیدیم، کم این محبت انجام نشد. و نسبت به فرزندان دیگه تو راه دارن میان، خبر شهادت مسلم رسیده به آقا ابا عبدالله، خب میخوانیم فرزندان رو با خبر کنم، چرا آقا اگه محبت رو فرمودی کم کنید، آقا میخوان بیان میخوان خبر شهادت پدر این تفلان رو بهشون بدن. آمدن دختریز حمیده نام، دختر رو در آغوش گرفتن، شروع کردن نام نهاده بشهدن، محبت کردن، آقا ابا عبدالله سید و سارای جوانان بهشته، شروع کرده بیم فرزن محبت کردن، نوازش کردن. عزیزم فکر نکن بابات نیست، من جای او هستم، اگه پدرت نبود من کمکت میکنم. و این نوازش ها رو نسبت این فرزن دارن. و اونجا یک دخترای 3 ساله‌ای هم خود ابا عبدالله دارن که این محبت کردنای آقا ابا عبدالله رو میبینن، میشنون. ظهر عاشورا شده، آقا میخوان برن به سمت جنگ، آمده دامن آقا رو میگیره، پای اسب رو میگیره، آقا جون من روز خودم دیدم، دیدم به فرزند مسلم داشتی محبت میکردی، نوازشش میکردی، نمیخوای به من محبت کنی؟ من که میدونم تو بری دیگه کسی نخواهد بود به من محبت کنه، من که میدونم تو بری دیگه اینا به من نوازش نخواهند کرد، اینا با تازیانه میان داغ دل من رو تازه میکنن، خودت بابا جون بیا به من محبت کن. بعد اومدن آقا گرفتن، نوازش کردن، محبت کردن. این محبت به فرزندان خیلی بالاست، خیلی بالایه. باز همین 3 ساله دلش برای بابا تنگ شده، داغ دلش تازه میشه، بیارید زهر باباشو براش آرومش بکنید. گرفته سر پدر رو تو بغل، گریه میکنه، من لری ایتمنی علی صغر سنی، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.